بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیات قرآن و روایات استفاده میشه که پدر و مادر نسبت به فرزند نقش عظیمی رو به عهده دارن، چه اختیارن و چه به طور غیر اختیاری. باید گفت رابطه پدر و مادر با فرزند رابطه مولد برق با لامپ، خود لامپ به خودی خود نور نداره، روشنایی نداره، نور و انرژی از محل تولید به لامپ منتقل میشه. فرزان در ابتدای امر قرآن مجید می‌فرماید نطفه‌ای در صلب پدر، که بل اجبار بدون اینکه پدر در این زمینه اختیاری داشته باشه، نیروهای مادی و معنوی خودش رو به اون نطفه انتقال میده. اون روزی که اسلام این مطلب رو گفت به عنوان یک حقیقت الهی و طبیعی برای مردم گفت، ولی از قرن 18 به بعد با تحقیقات، مطالعات، ابزار علمی این معنا در اروپا بیان شد که یه داستانی هم در این زمینه در علم حالت محوری پیدا کرد به نام ژن، که در هر نطفه‌ای وجود داره و این ژن عامل وراثته، یعنی مایه‌های مادی وجود پدر و مادر رو به فرزندان انتقال میده، واسطه است بین فرزند و بین پدر و مادر. وجود مبارک رسول خدا با اون دیدی که داشتن، با اون بصیرتی که داشتن، با اون دانشی که داشتن، در زبان عربی به همین کلمه جن اشاره کردن، در ضمن یه اتفاق غیر منتظره برای خانواده. داستان از این قرار بود که یه جوانی سفید پوست، زیبا چهره، همسرش هم همینطور، اینا بعد از ازدواج بچه دار شدن، ولی بچهشون رنگ پوستش خیلی متمایل به سیاهی میزد. البته شوهر میدونست که خانومش خانوم خوبیه، با وقاره، اهل دینه، از خانواده محترمیه و نمیشد به این زن بدگمان شد که این بچه‌ای که به دنیا آورده مال دیگریه. گفت میریم پیش رسول خدا، مشکل رو با ایشون در میون بذاریم که من با همسرم خب باید یه بچه متلایی چشزاق سفید برامون به دنیا اومده باشه، این کاکاسی ها چیه یا رسول الله؟ واقعا برای این خانواده خیلی سنگین. وقتی که بچه رو بردن پیش پیغمبر، خیلی طبیعی رسول خدا فرمودن طفل مال خودتونه و این جمله معروفشون رو اون روز فرمودن، الارد دستاسون، هر دو با سین، الارد دستاسون. خب عرب کلمه دستاسو تو زبان پیغمبر میفهمید چیه؟ دستاس یعنی واسطه انتقام. کلمه دستاس زمانی که لغتنامه عرب تدوین شد اینطور معنا شد، الارد تنتقلو صفات الآباء والأمهات إلى الأولاد. یه چیزی در نطفه بشر هست، پیغمبر اسمشو گذاشت ارد، اروپایی ها اسمشو گذاشتن جن، ترجمه همین ارد به لاتین، که صفات پدران نه پدر اصلی، صفات الآبا پدران گذشته، ول امهات مادران گذشته رو به اولاد انتقال میده. بعدم حضرت فرمود احتمالاً تو نسل پنجم ششم گذشته تو یا خانومت پدری بوده، مادری بوده، این سیاه چهره بوده. این رنگ به واسطه این ارث سر از بچه تو داره. در امر رنگ، در امر امور مادی، در امر شکل، خب این یا حقیقت میبینید پدر بزرگ مادر شما رنگ موش قرمز بوده، حالا نوه شما رنگ موش قرمز شد، این کار همون جن. یا شیش نسل قبل چشم مادر هفتم مادر شما آبی بوده، حالا اون رنگ با ژن منتقل به بچه شما شد. شما به سوره آل عمران اگر دقت بکنید، اوائل سوره پروردگار عالم مریم رو که میخواد تعریف بکنه، مادر حضرت مسیح رو، مریم رو یه جا تکیه داده به پدر و مریم بنت عمران. میتونست اسم باباشو نبره خود، ممکنه یکی هم بگه خب خداوند متعال میگفت مریم مادر مسیح، به بد نسبتش میداد، چرا مریم رو به قبل نسبت داد؟ گفت و مریم بنت عمران. و باز مریم رو به مادر نسبت میده که مادر برگش گفت رب اینی نظر تو مافی بطنی محرر. این که مریم رو به پدرش نسبت میده و به مادرش، همین نقش عظیم رو میخواد بگه. قرآن میخواد بگه من نمیتونم مریم رو به تنهایی مورد تحلیل و تجزیه تربیتی قرار بده، چون پدر نقش عظیمی داشته، مادر هم همینطور. اتفاقا یهودی های زمان مریم به نظرم از طریق پیغمبران گذشته به این معنا واقف شده بودن، چون هیچ امتی به اندازه بنی اسرائیل پیغمبر درش مبعوث به رسالت نشد، از بس که اینا هرون لغمه بود. خدا برای امت اسلامی پیغمبر فرستاد، برای اونا شاید نصف انبیا مبعوث به رسالت شد. اونا از نقش پدر و مادر در تربیت یا بی تربیتی اولاد خبر داشت. قرآن مجید هم آگاهی اونها رو میگه. اینا وقتی اومدن عیسی رو دیدن که تازه به دنیا آمده بود، همه هم میدونستن مریم شوهر نکرد، همه و شهر کوچیک بود، عمرانم چهره معروفی بود، مادرش زن بسیار والایی بود، اومدن روبروی مریم گفتن که ما کان ابوک امرا سو، مریم بابات آدم بدی نبوده، ما میشناسیم، و ما کانت امو که بقیه مادرت هم رابطه نامشروع و کسی نداشت، خیلی زن پاک دامنی. این بچه رو با اون پدر و مادری که تو داشتی تو از کجا بود؟ یعنی اصلا باور کردن این مریم با اون بابا با این مادر، تو با یه مرد غریبه رو هم ریخته باشی و این بچه به دنیا اومده، باور مونه؟ خدا فرموده بود به مریم قبل از اینکه یهودی ها بیان، وقتی اومدن با آت حرف زدن بهشون بگو که فلن اکل ملیوم انسی، من اجازه ندارم امروز سؤال یک نفر رو جواب بدم، اصلا با یهودی ها حرف نزن، فقط اشاره کن به گهواره، بگو اگه میخوان بدونیم بچه از کجا اومده از خودش بپرس که از کجا اومده. اشاره کرد به گهواره، فاشارت الی، اینا هم از کوره در رفتن، عصبانی شدن، خیال کردن مریم مسخرهشون کرده یا دستشون انداخته، برگشتن با تعجب و با خشم گفتن کیفن و کلم و من کان فی المهد صبیا، عجب داستان، خودش دهنشو بسته حرف نمیزنه، میگه با این بچه یه روز حرف بزن، که یه مرتبه از تو گهواره صدا بلند شد، آدرس داد من از کجا اومدم، انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکن اینما کند و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیاً و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیاً، یک کتاب زندگی، یک کتاب زندگی سالم توی خط، من عبدالله هم عبد زنا نیستم، عوضی گرفتی، من به وجود آمده گناه نیستم، من به وجود آمده مستقیم الله. شما فکر بدی کن، شما نمیدونید مادر من کیه؟ و مریم و بنت عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا. قرآن میگه اینقدر مریم در پاک دامنی و سلامت نفس اوج داشت که نتیجه پاک دامنیش این بود که من با دم الهیم مسیح رو در رحم او قرار بدم. یقینم بدانید روز قیامت کمکاری پدران و مادران نسبت به تربیت فرزندان، نسبت با آشنا کردن فرزندان با خدا، آشنا کردن فرزندان با قرآن، آشنا کردن فرزندان با ادب الهی و انسانی مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. حالا از زبان امیرالمؤمنین بشنوید، حق قول والده علل ولد، حق واجب پدر بر فرزند، این چند حق؟ اول ان یحسن اسمه، به دنیا اومد اسمای دریوری و بی‌معنا و مزخرف و اسامی دشمنان خدا رو رو برچشم نذار. ان یحسن اسم، نام نیک برای برچشم انتخاب. اینقدر انتخاب نام مهمه که پدر امیرالمؤمنین و مادر امیرالمؤمنین تا سه روز برای مولود کعبه اسم انتخاب نکردن، انگار منتظر بودن یکی مافوق خودش برای این مولود اسم انتخاب. که در حال طواف کعبه ابو طالب دید یه صفحه افتاد جلوش، ندیدیم صفحه رو کی انداخت، ولی فکر کرد که یه چیزی تو این صفحه نوشته، نکنه اسم خدا باشه. ما ورداریم زیر دست و پا نره تو طواف. وقتی برداشت دید نوشته رو به خودش نوشته و به خانومش، با این ختم شروع شده: خصصتما بالولد الزکی الطاهر المؤتمن الامین. ابو طالب، فاطمه بنت حسن، من در بین مردم عالم شما رو انتخاب کردم که این فرزند پاک پاکیزه امین رو به شما بدم. اما این که منتظر نامگذاریش هستی، خودم اسمش رو انتخاب کردم، خود پروردگار 3000 اسم داره، 1000 اسمش در این جوشن کبیره، 1000 اسمش هم پیش انبیا بوده، 1000 اسمش هم پیش خودش، هیچی نمیدونه چی، به کسی اعلام نکرد. 3000 اسم ما خبر نداریم این اسما رو خدا برای خودش کی انتخاب کرد. خودش بر خودش نامگذاری کرده: الله رحمان رحیم کریم ودود غفور، اینا رو خودش انتخاب کرد. اما در روایات داره تو این 3000 اسم اولین اسمی رو که برای خودش انتخاب کرد علی بود و رو این صفحه نوشته بود شما پدر و مادر اسم این بچه‌تون رو علی بخوانید، چون من این اسم رو از اسم خودم گرفت. این حق واجب بر پدران، ان یحسن اسم. روز قیامت وقتی به فرزندان ایراد میگیرن که چرا اسمت مثلا اسم یهودی هست، اسم مسیحی هست، اسمای چرمپرند، اسم زردشتی هست، برای چی اسم تحماسته به گشداست به، یا به زن میگن چرا اسمت سودابه است، یا اسم چرا زاله، اسم رستمه، اسم جهانگیره، اسم هرمز، هوشنگ، یا اسمای خارجی. میگه خدایا اون وقت که ما 7-8 روزمون بود تو گنداقه بودیم، خودمون این اسم رو بر نداشتیم، ما چند رشته شکایت از پدر مادرمون داریم، یکشم هم بخانشون بگو حسین اسم رو من گذاشتم، بعدم منو چرا توی مدرسه خوب نذاشتم، چرا منو با خودشون تو جلسات خوب نبردن، چرا تو خونه راجع به تو برای من حرف نزدن؟ چرا زهرا رو به من معرفی نکردن؟ چرا علی رو به من معرفی نکردن؟ چرا ما رو جاهل نگرداشتن تو این خونه؟ نه حرف تو رو زدن، نه حرف قرآن رو زدن، نه حرف علی رو زدن، اصلا نذاشتن ما خبر بشیم. پیغمبر می فرمد 6 طایفه در قیامت بی محاکمه میرن جهنم. حدیث در وسائل شیعه جلد 11. یکی از اون 6 طایفه پدر مادرانی هستن که مایه بیدینی بچه هاشون بودن. یکی از اون 6 طایفه میگه بچه‌م از خیلی خوبی ها بدش میاد. خب بچه‌ت مریضه، بهترین دکترش هم تو و مادرش هست، به خود هنر به خرج بدی، محبت به خرج بدی، نوازش به خرج بدی، خوبی ها رو هزینه کنی برای بچه هاتون. بچه تعلیم میگیره، دلش عوض میشه، یا مقلب القلوب ول ابصار، دل قابل عوض شدن. پیغمبر یه جمله درباره قلب دارن، میفرمان دل طبع زیر و رو شدن. مثلا میزنن میفرمان طبع زیر و رو شدنش مثل برگ درخت تو بیابونه که به محض این که نسیم میوزه برگ زیر و رو میشه، روشو نشون میده، غیر روشو نشون میده. قلبم هم میشه، قلبم با سخن زیر و رو میشه، زیر و رو میشه. بدان عالم چجوری خوب شدن با شنیدن. پیغمبر اکرم بالاجبار مردم جاهلیت رو تبدیل به اون مؤمنان واقعی کرد؟ نه، پیغمبر زبون خرج کرد، اونا هم گوش دادن، قلبشون زیر و رو شد، آدم شد، آدم شد. دکترایی که زبونای خیلی هنرمندانه ای دارن، من چند تا دکتر تو شهرها تو تهران رفیق دارم، اینا خیلی زبون هنرمندانه ای دارن. مثلا من یه دفعه خودم به بیماری سختی دچار شدم 8-9 ماه پیش، بچه هم از چند تا متخصص پرسیدن، اونا یه دکتری رو آدرس دارن و خود اون دکترام از اون دکتر رخت گرفتم. من رفتم بیمارستان، وقتی وارد اتاق این دکتر شدیم داشت از درس میونه، خب منو شناخت، بعد به بچه ها گفتش که ایشون چشه؟ بچه ها گفتن اینجور شد، اینجور شد، اینجور شد. شاید 100 صفحه آزمایش و عکس از من گذاشتن رو میز دکتر، همه رو نگاه کرد، همه سری تکون داد، گفت یه عکسم خود من باید امروزی. زنگ زد به عکاسخونه بیمارستان، خودش هم اومد به اون عکس بردار متخصص یه چند تا مطلب گفت خارجی و بعد گفت انجام، اونا رو هم گرفت و گفت بریم بالا. نشست پشت میزش، حالا بچه های من خیال کردن دکتر میخواد بگه این 18 رشته بیماری گرفته یکیش سرطان با این عکس ها و صفحه. به من گفتش که بلند شو 5 بار 6 بار از سر اتاق تا تای اتاق را بود. من را رفت گفت بیشین بلند شد، نشستم بلند شد. به بچه هم گفتش که یه دونه آمپول، یه دونه قرص، یه دونه شربت، یه دونه دوا، یه دونه کپسول بر باباتون حرام، هیچ چیشی. ما هم خوب شده از مطب اومدیم بیرون. هم زبان گو هیچ چیش گو. حالا برای این که نگین من دکتری نکردم ناراحت نشین، از قم سرکه شیره خوب بگیرین به جای دوغ و نوشابه، سر صفرش سرکه شیره بذاریم، یه هفتش در رو سرکه شیره بخوره خوب خوب میشه، ما هم خوب خوب شد. زبان یعنی آدم مریض که خیال میکنه داره میمیره، وقتی میره مطب یه زبان هنرمند به تورش بخوره میبینه نه نه مردنی در کاره، نه مریضی در کاره، نه دردی در کاره. شایدم من بیماری داشتم به من نگفته، دیده دواش سرکس با شیره، ما رو با 2000 تومن خوب قلب در مقابل زبانهای هنرمند، چه زبان هدایت، چه زبان امر به معروف، چه زبان نهی از منکر، زیر و رو میشه، زیر و رو میشه. شما تو همین 3 شب احیا 2-3 بار برای زن و بچه تون خوبیای امیرالمومنین و نرم به صورت داستان تعریف کنی. برای بچه 5 ساله، 6 ساله، 10 ساله، 20 ساله 2-3 جلسه بعد 2-3 جلسه بهش بگیم بابا علی رو دوست داری؟ میگه بابا چه انسانیه علی، این که نمونه نداره. تموم شد، مخزن وجود بچه تو به علی وصل کرد. حالا که محب به علی شد، حالا اخلاق علی رو بگو، حکومت علی رو بگو، برخورد علی رو بگو، تواضع علی رو بگو. بهش بگو بابا علی علمش بی نظیر بود، یعنی در هر عصری اگه خدا علی رو بیاره فوق او عالم وجود داره. بگو با اون علمش، با ریاست جمهوریش که رئیس جمهور مملکتی بود که ایران ما یه استانی شد، مصر یه استانی شد، بهش بگو بابا این علی یه روز از بیرون کوفه داشت میرفت کوفه تک و تنه. با محبت هم تعریف کن، نرم تعریف کن، نگام که به بچه هاتون میکنین با محبت نگاه کنین. چون آدم بخواد یه داستان نرمی رو با صدای بلند و با قیافه تلخ تعریف کنه جانو میفته، چون چشم آدم، قیافه آدم، حرکات آدم هم باید قاطی اون داستان بشه. شما جوانا یادتونی پیرمرده یادشونه که تو قعب خونه های قدیم به خصوص تهران، اصفهان، شیراز، حالا من آذربایجان رو خبر ندارم، شاید اونجا هم بوده، از ساعت 10 شب مردم جمع می شدن به خصوص مارمزون تا 2 نصف شب یه کسانی بودن تخصص در شاهنامه خونی داشت. این یه نفره باید کیکاووس رو میگفت، زال رو میگفت، رستم رو میگفت، افراسیاب رو میگفت، سهراب رو میگفت، جنگ ایران و تور رو میگفت، یه نفره، اون وقت این یه نفره اینقدر تو 4 ساعت 3 ساعت زیبا نقشای متعدد و بازی میشن که همین یه نفر وقتی کیکابوس رو میگفت اونایی که نگاش میکردن انگار خود کیکابوس، وقتی رستم رو میگفت انگار خود رستم، زال رو میگفت انگار زال، سهراب رو که میگفت یه جوری میگفت که تمام قهوه خونه گریه میکرده، انگار خودش سهرابه و به دست رستم باباش خنجر به پهلوش خورده. یعنی شما باید نقش هم در بیان داستان داشته باشید، بهش ببخش که بعد با اون علمش بابا گاهی هم یه دوتا نفس بدین تو داستان که بچه منتظر بشه بیشتر. اون وقت زمان رئیس جمهوریش اون وقت که خیلی قوی بود، ارتش دستش بود، خزانه دستش بود، مملکت دستش بود، دو شب بیرون کوفه تنها میرفت شهر، دیدش که یه قاطری، یه اسبی، یه شطوری خوابیده، یه نفرم نشسته زانو بغل گرفته، یه گونی 100 کیلویی جنس هم افتاده تو بیان. اومد جلو سلام کرد، گفتش که آقا چرا اینجا نشست؟ اونم که علی رو نمیشناخت، آخه هیکل علی رو نگاه کرد دید یه پیرن عربی 30 تا وصله خورد، فکر کرد که باربریه، عملیه، کارگریه، گفت چه تا اینجا نشست؟ گفت این قاطره، شطوره، اسبه، نمیدونم بند این بار شل شد گونی افتاد، 100 کیلو من نمیتونم بلند نشستیم، میبینیم یکی میاد داره به ما کمک بده. فرمود خب من رسیدم بلند شد کمک، مرده بلند شد، این اومد زیر گونی رو بگیره، امیرالمومنین با یه دست 100 کیلو رو بلند کرد و گذاشت رو بارو با عمرش رو نگرد و ببندم بسن، اینقدر قشنگ بس بال تا هر کجا میخوای بری بود دیگه نمیرد. بعد با هم راه افتادم و امیرالمومنین گفتش که رفیق کجا میخوای بری؟ کوفه. شما کجا میریم؟ ما میریم که عبدهات های این طرف. سر دورایی که رسیدن بند خدا پیچید به طرف دهشون، دید امیرالمومنین داره دنبالش میاد. آقا من نگفتی میرم کوفه؟ فرمود چرا میرم کوفه، قیافت پیدا سادم راستگویی از چرا اینوری اومدی؟ فرمود ادب دین ما اقتضا میکنه که با یکی که سلام علیک کردیم خواستیم جدا بشیم 3-4 قدم بدرقش دارم بدرقم. عجب رفیق خونه، همین الان با ما رفیق شده و چقدر مهربون. حال داری برای بچه‌هات میگی دخترم، پسرم، بابا، خانوم، قشنگ گوش میدی؟ گوش میدی که این مرد کانون محبت بوده؟ پسرم، دخترم، آج خانوم، دلت نمیخواد رنگ علی رو پیدا بکن؟ آدم هم رنگ اون بشه بهتره یا هم رنگ زنای تلاوی؟ همرنگ علی بشه بهتره یا همرنگ ستارهای هالیوود؟ همرنگ علی بشه بهتره یا همرنگ بازیگران خطرناک ماهواره ها؟ کدومش پسرم؟ دلم میخواد خودت قضاوت بکن که روز قیامت آدم وارد بشه خدا بگه هر کی همرنگ علیه بیاد این طرف، هر کی هم همرنگ کفاره بره اون طرف، چی کار بکنه آدم دید؟ چه بکن؟ گفت رفیق خیلی تو آدم خوبی هستی، خیلی نرمی، خیلی گرمی، خیلی با محبت، میشه یه آدرس به من؟ ما گذرمون میفته کوفه، دلمون میخواد بیم تو رو ببینیم. آره میشه آدرس به کجایی؟ اومدی مسجد کوفه؟ من اونجا. خب من اومدم مسجد و تو نبودی، اسم تو به من بگو. خب یکی بپرسم، ما یه رفیق تو بیابون پیدا کردیم به این اسم، وایسیم بیم در خونت. اسمم علی ابن ابی طالب. مسیحیه دیدین رئیس جمهور مملکتی، همینجوری ماتش بود، مات. خب کاری با من ندارین، آدرس هم این هم اسمان. گو کجا علی جان؟ کجا؟ منو با دینتون آشنا کن بعد برو، من غلط کردم که با بودنتون مسیحی بمونم؟ این کار علیه، یعنی اخلاق انتقال دهنده اسلام، رفتار انتقال. کاری نکنیم تو خونه که بچه ها ما رو ببینن، مادراشون رو ببینن که از اول به این فکر بزرگ شدن که بابام مسلمون شیعه است، ننم هم اینجور. اگه اسلام اینه که این بابا داره و این ننه، ما فاتحه این اسلام رو خوندیم تا آخر عمرمون، نخواست. اگر این بشه که خیلی خطرناک، قیامت اومد آزادمون نمی کنن، نجات نداره. همین یه درست رو امشب از علی بگیریم، همین یه درست. علی با اطوارش، با منشش، با رفتارش، با تواضعش، با کردارش، انتقال دهنده فرهنگ خدا به دیگران بود، ولو اینکه طرفش مسیحی. وقتی مسیحی علی رو میدید، منشش رو میدید و میشناختش، وای میستاد میگم منو باید مسلمون کن، منو باید دیندار کن، منو باید با فرهنگ خدا آشتی. همین یه درس امشب از علی برای ما کن. هر دختری، خب منم دختر دارم، شما هم بعضیاتون دختر دارم، دیدیم که وقتی میریم خونه دخترمون پروانه‌وار میچرخه، همه جور برنامه برا ما آماده کن. شایی بیار، شربت بیار، میوه بیار، غذا بیار، وقت استراحت، رخت خواب به من. هی هم میگه بابا چی بیارم، بابا چی بیارم. امشب پیغام داد به ام کلثوم، افطار میام خونه تو. چقدر دختر خوشحال شد، چقدر سفره افطار رو که فهم کرد، اول یه ظرف شیر گذاشت، بعد نمک گذاشت، بعد نان رو گذاشت، با یه دنیا محبت به دخترش گفت بابا تا حالا دیده بودی من سر سفره‌ای که دو تا غذا داره بیشیم؟ و بابا هرچی که میلتونه من انجام، یکیشو بر میدارم. اومد نمک رو برداره، موچ دخترشو گرفت، او به جان بابا چی رو برد؟ من با همین نون و نمک افطار میکنم. ام کلثوم میگه دو سه لقمه به نمک زد و خورد و بعد گفتم میخوابیم؟ فرمود نه دختر، امشب نمیخواب. اومد کنار پنجره، ام کلثوم دید سرشو بلند کرد، آسمانو نگاه کرد، این آیه رو خون، انا لله و انا دختر مضطرب شد، چیزی نگفت، اما باز دید اومد کنار پنجره، گفت لا حول ولا قوت الا بالله. اومد دامن بابا رو گرفت، بابا امشب چیتونه؟ عزیز دلم امشب شبیه که حبیبم پیغمبر به من خبر داد، اما نگفت چیه. تا وقتی که بچه ها شنیدن بین زمین و آسمان منادی میگه والله علی رو کشتن،
علی